شنونده بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. آخرین برنامه از برنامه‌های این بخش عنوانش هست رهنما، که دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.
ملت ایران در دوران طاغوت روزگار سختی رو گذروند. با همه پیشینه‌های عزتمند تاریخی تحقیر می‌شد به وسیله بیگانگان.
مشکل اساسی ما این بود که ما با ده ها زنجیر به وسیله استعمار بسته شده بودیم، با زنجیر سیاسی، با زنجیر اقتصادی، با زنجیر فرهنگی، با زنجیر استبداد یک حکومت دست نشانده. اعتقاد ملت و ایمان ملت به خودش رو از دی گرفته بودن.
برنامه رادیویی رهنما،
این صدای انقلاب اسلامی ایران، این صدای انقلاب اسلامی
ایران. انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیری کرد که دیوانگان در این ملت روا می داشتند.
انقلاب زندگی مردم، نشاط مردم، ایمان مردم رو به اونها برگردون. ما امروز یک ملت زنده هستیم.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه رهنما در خدمت شما هستیم در 14 روز از بهمن ماه و 3 روز از دهه مبارک فجر. این برنامه رو از رادیو گفتگو میتونید بشنوید و ما از ابتدای هفته و از ابتدای دهه فجر با موضوعات مختلفی و با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب همراه شما بودیم. شنبه به خانواده، زن و مسئولیت پذیری زنان اشاره داشتیم. روز یک شنبه موضوعمون جوانان و سبک زندگی و تحقق نظام پیشرفته اسلامی بود. روز دوشنبه ظرفیت‌ها و چالش‌های سبک زندگی اسلامی در مقابله با سبک زندگی غربی رو بررسی کردیم. روز سه‌شنبه شاخص‌های سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری بررسی شد و روز چهارشنبه هم انقلاب اسلامی و تحولات اجتماعی نظام سلامت ایران رو به اتفاق شما و کارشناسان محترم مرور کردیم. امروز به مشخصه ها و مؤلفه های جامعه تراز انقلاب می‌پردازیم و دو مهمان گرامی داریم. آقای دکتر بهادین قهرمانی نژاد، مشاور عالی پژوهش دانشگاه مذاهب و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، از مبارزین دوران اوجگیری انقلاب اسلامی، نویسنده و دکترای تاریخ اسلام، و خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات انقلاب اسلامی. من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. خانم دکتر بفرمایید.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که دقایقی رو که در خدمت شنوندگان هستیم دقایق مفیدی باشه انشاءالله.
آقای دکتر خدمت شما هم سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم دکتر که افتخار آشنایی پیدا کردم خدمتشون و همه عزیزانی که الان
شنوندگان
این برنامه هستن،
بله،
عرض سلام دارم و امروز هم روز میلاد امام باقر علیه السلام،
بله،
تبریک عرض میکنم و ایام الله دهه فجر رو همینطور. امیدوارم برنامه مفیدی در خدمت شما باشه.
متشکریم. ما با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب این برنامه رو آغاز کردیم و انشاءالله که تا پایان دهه فجر هم به نکات خوبی در این بیانیه اشاره خواهیم کرد. مشخصه ها و مؤلفه های جامعه تراز انقلاب میتونه دوران جدیدی رو در ایران پیش روی ما قرار بده. دورانی که میتونه راهکارهایی برای انسان سازی و تداوم این نهضت رو برای ما روشن تر کنه. خب قطعاً همه نهادها و ارگانها باید برای جامعه تراز انقلاب تلاش بکنن تا انقلابمون نه تنها در ریل اصلی خودش حرکت کنه، بلکه گامهای مثبت‌تری رو هم برداره. باز هم تکرار می‌کنیم که یکی از اهداف متعالی انقلاب اسلامی نظریه پردازی در راستای تحقیق تمدن نوین اسلامی هست. نظریه هایی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ما رو به این هدف نزدیک و نزدیکتر می‌کنه. گفتگو رو با خانم دکتر قوی آغاز می‌کنم، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات انقلاب اسلامی. قطعاً خانم دکتر، دولت باید تراز انقلاب اسلامی رو در نظر بگیره و ویژگی‌ها و شاخص‌های مهمی داشته باشه تا همونطور که عرض کردم طبق صحبت‌های آقا مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی بیشتر و بهتر شکل بگیره. شما به نظرتون در این مسیر چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی در اولویت قرار دارن؟
با توجه به تحولاتی که در کشور ما قریب به 5 دهه هست انجام شده، یعنی انقلاب اسلامی، و انقلاب اسلامی در شرایطی شکل گرفت که در جهان ما 2 اندیشه حاکم در حکمرانی رو داشتیم، اندیشه چپ و اندیشه لیبرالیسم، یا اندیشه سوسیالیسم و اندیشه لیبرالیسم. ما در شرایطی در کشورمون انقلاب شد و این تحول به وجود آمد به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و مردم و با یک نگاه ایدئولوژیک، یعنی در واقع اسلام.
بله.
ببینید این سپایه اصلی باعث میشه که ما یه حرف جدیدی در دنیا در رو بخوایم بزنیم و زدیم.
بله.
نه اردوگاه شرق و نه اردوگاه غرب، هیچ کدام برای در واقع اون نگاه تحولی که تکاملی هم باشد برای بشر کافی نبود. لذا ما میبینیم که وقتی که انقلاب اسلامی شکل میگیره در ابعاد مختلف در واقع از جمله حکمرانی، و حالا خود حکمرانی و حاکمیت وقتی تغییر پیدا کنه ابعاد دیگه هم قهرن در جامعه تغییر پیدا میکنه.
بله.
تغییراتی که خب در کشور ما اتفاق افتاد مثل انقلاب های دیگه نبود که سطحی باشد. حتی وقتی که تحولات انقلاب ها رو بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم که انقلاب مثل انقلاب کبیر فرانسه.
بله.
یا انقلاب حالا اکتبر 1979 علی رغم اینکه ادعاهایی هست بر کبیر بود، یعنی اون عظمت رو وقتی میخوام بیان کنن، نگاه میکنیم میبینیم در بخشی از در واقع لایه ها این تحول اتفاق افتاد. این گونه نبود که تحولات رو ما زیربنایی ببینیم، در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حاکمیتی. اما ما در انقلابمون وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که واقعا انقلاب شد. این انقلاب شد یعنی چی؟ یعنی تحول حاکمیتی، تحول قانون اساسی، تحول در مردم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مردم واقعا عوض شدن، خواسته هاشون به تبع عوض شد و جامعه شکل گرفت. این جامعه شکل گرفته حتما باید هدف گذاری میشد. هدف گذاری جامعه شکل گرفته که از امام اون زمان بیانشون این بود که ما حاکمیت یا حکومت اسلامی رو میخوایم، این نشان از این بود که این حکومت اسلامی در درون خودش یک مبنایی داره، یعنی توحید محوری. اون چیزی که مبنای نظام ما بود برخلاف دیگر نظامات که حالا یا مادیات بود یا از طرفی مثلا آزادی خواهی بود در اردوگاه لیبرالیسم، ما در نگاهمون انقلاب اسلامی بر اساس رهبری امام و مهمتر از 3 مؤلفه مردم، رهبری و نگاه ایدئولوژیک این بود که شرایط شرایطی بود که توانست انقلاب در واقع جای خودش رو پیدا، حاکمیت عوض شد، قانون اساسی تغییر پیدا کرد. وقتی قانون اساسی تغییر پیدا کرد، شما می‌بینید در اصل 2 قانون اساسی این هست که حاکمیت ما حاکمیت الله هست. این حاکمیت الله در حکمرانی خیلی چیزها رو عوض میکنه و مؤلفه ها رو تغییر میده. شما در اصل 3 میبینید که در واقع اون نگاهی که در بحث نبوت و حاکمیت با روی کرده امامت و نگاه ولایی هست و در اصل در واقع 4 قانون اساسی، نهایتاً به این میرسیم که تمام قوانین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هر آنچه که هست بر اساس اسلام باید باشه.
بله.
حالا این حاکمیت رو کی قرار رهبری و راهبری بکند؟ اصل 5 که نظام ولایی است، ولی یه فقیهی است که میتواند در واقع، حالا با این نگاه، خب زمینه‌هایی که یا در واقع میتونیم بگیم ابعاد یا مؤلفه‌هایی که تغییر پیدا کرد چی بود؟ حاکمیت تغییر پیدا کرد، سازمان‌ها، مراکز سیاست‌گذاری تغییر پیدا کرد، مراکز اجرایی تغییر پیدا کرد. در همه ابعاد در واقع یه شخم‌زنیه، یه زیر و رو شدن، یک تحول اجتماعی اساسی پدید آمد. حالا هدف گذاری انقلاب چی بود؟ آیا انقلاب خودش هدف بود که یه انقلابی صورت بگیرد؟ نه.
نه.
یقینا انقلاب یک هدفی داشت و اون پیاده سازی اسلام، تشکیل یک نظام، تشکیل یک دولت، تشکیل یک جامعه، و در نهایت ببینید اگر نظامی انقلاب شد، نظامی تغییر پیدا کرد، دولتی تشکیل شد با همون مبانی اسلامی که عدم جدای دین از سیاست بود در این تز حضرت امام.
بله.
نهایتاً میشود حکومت اسلامی، و حکومت اسلامی نگاهش به تمدن سازی اسلامی است. یعنی تمدن سازی اسلامی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هم تأکید میکنن.
بله.
این نیست که ما بگیم خب انقلاب باعث میشه، نه، انقلاب صرف یا یعنی اینکه انقلاب فقط در یک کشوری بشود این گونه نیست، باید جهت حرکت انقلاب به سمت و سوی باشد که پیاده سازی اسلام در مراکز، در سازمان ها، در خانواده ها، در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی، جامعه تراز، یعنی این، یعنی هم افراد به لحاظ فردی، یعنی نگاهشون به توحید محوری، به خدا، اگر هر کاری میکنن برای خدا باشه، اگر کاری خلاف خواسته اراده خداونده انجام ندن، در بعد خانوادگی، یه خانواده سالم میتونه مبنای یک جامعه سالم باشه، ولی اگر خانواده فروپاشی شده ای مثل غرب باشد، یقینا ما نمیتونیم توقع داشته باشیم جامعه سالمی باشد. پس ببینید برای تمدن سازی ما یه نگاه باید به عقبه خودمون داشته باشیم که ما یک تمدنی کهن داشتیم، حالا اگه اون بخواد احیا بشه، انقلاب شد، نظام تشکیل شد، دولت اسلامی و حکومت اسلامی هنوز آنگونه که باید جا نیفتاده. دولت اسلامی یعنی همان چیزی که قانون میخواد، اسلام میخواد، در بعد اقتصادی، در بعد فرهنگی، در بعد سیاسی. ببینید این چالش هایی که ما داریم اگر خوب نشناسیم یا مورد تقافل قرار بدیم، یقینا نمیتونیم به جامعه تراز برسیم. جامعه تراز که ما رو جهتمون رو به طرف اون نگاه تمدنی میبرد اینه که ما علارغم که میگیم خب انقلاب شد، ما خیلی دستاورد داشتیم، دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دستاوردهای در داخل کشور در ابعاد مختلف، دستاوردهایی که بازتاب انقلاب رو در کشورهای اسلامی، شما تشکیل مقاومت رو در دنیا ببینید.
بله.
که خودش بانک اسلام رو داره، و در کشورهای دیگه دنیا باور کرد که با قیام حضرت امام و اراده مردم ایران، اسلام بار دیگر از حاشیه به متن آمده است. این از حاشیه به متن آمدن جهت خودش رو باید پیدا کنه. اگه اون ریل گذاری که فرمودید ریل گذاری باشد که در همه ابعاد، مثلا من میخوام اتفاقا این رو بگم، مثلا بانکداری ما واقعا این نیست. درسته که ما نگاهمون این است که جامعهمون، نظاممون اسلام، اما چالش هایی داریم و بارها مراجع ما، علمای ما، اونایی که بالاخره در مسیر اسلامی شدن جامعه کار هدایتی میکنن و کار نظارتی، از این گله دارن بانک ها اسلامی نیست. یعنی ما نباید مورد تقافل قرار بدیم چون انقلاب رو، بله انقلابمون رو دوست داریم، مملکتمون رو دوست داریم، دینمون رو، باورهامون رو داریم، اما اگر از اشکالات، موانع و چالش ها بخوایم بگذریم و یا فکر کنیم که با پنهان کردن و یا بیان نکردن میتونیم اون نگاه تمدنی رو رقم بزنیم، یقینا این گونه نخواهد. پس جامعه تراز یعنی ابعاد مختلف اون جامعه حرکتی هماهنگ، متعادل، بر ریل تکاملی بر اساس اسلام داشته باشند.
بسیار خوب، خیلی متشکریم خانم نیره قوی. چند نکته بسیار کلیدی و خوب رو مطرح کردن. یکی این که حکومت اسلامی در مبنای خودش توحید محوری رو داره. حاکمیت الله در حکمرانی خیلی چیزها رو میتونه عوض بکنه. همین اتفاقی که در انقلاب ما افتاد خوشبختانه و ابعاد مختلف اون جامعه باید حرکتی هماهنگ با هم داشته باشن تا ما به تراز انقلاب برسیم. اما نظر آقای دکتر بهادین قهرمانی نژاد رو هم بدونیم. آقای دکتر، به هر حال شاخصهای دولت تراز انقلاب میتونه معنویت گرایی باشه، میتونه علم گرایی باشه که حالا خانم دکتر غنی هم اشاره کردن، شایسته سالاری باشه، عقلانیت محوری باشه، قانون محوری باشه. به نظر شما چقدر این جامعه علاوه بر این مسائل و اعتقادات و ویژگی های ارزشی میتونه ویژگی های برجسته دیگه ای مثلا قناعت و ایثارگری که البته ما دیدیم در برهای مختلف، اعتماد به نفس، باور به همبستگی دین و حتی امید به آینده رو در دل خودش جای بده؟ البته من این نکته رو باز یادآوری کنم که ما ایثارگری رو در جاهای مختلف، در 8 سال دفاع مقدس، بله، در حفظ حرم مطهر ائمه اهل بیت علیهم السلام، در جنگ تحمیلی، بله، دفاع مقدس عرض کردم و حتی در بهمن 57 و یا قبل از اون دیدیم و شنیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات سرکار خانم. ببینید این ویژگی که شما میفرمایید، چون امروز روز میلاد امام باقر علیه السلام هم هست، من استفاده میکنم از یک حدیثی از این بزرگوار که فرمود، که حدیث معروفی هم هست، الکمال و کل الکمال، یعنی نهایت کمال انسان ها و جوامع انسانی سه تا مطلب هست. البته این که میفرمید سه مطلب یعنی اینا اصله، الا خب جدای دیگه هم هست، در روایات دیگه هم داریم. فرمود التفقه فی الدین، یعنی اینکه انسان بفهمه وظیفه‌اش چیه. این تفقه در دین با واژه مثلا میتونست بگه که علم دین داشتن،
کسب دین کردن، کسب علم،
ولی تفقه یعنی فهم دین، که انسان بفهمه وظیفه‌اش چیه در هر لحظه، در هر زمان، در هر شرایطی چه وظیفه‌ای داره. ببینید این موضوع که انسان بفهمه که چه وظیفه ای داره و چگونه باید رفتار کنه، چگونه باید سلوک کنه، همون چیزیست که امام رضوان الله علیه میفرمونه ما الان تکلیفمون اینه. یعنی فکر میکنم که از این روایت میشه این فطره التفقه فی الدین رو به این معنا آورد، تکلیف محوری.
بله،
یعنی مشخصه اصلی در تراز جامعه اسلامی برابر با بیانیه گام دوم اون تکلیف محوریه.
بله،
این تکلیف محوری به انسان میگه عبد باش نه عابد. عابد عبادت میکنه ولی عبادتیست که عبد محوری نیست توش، چون عبد محوری نیست وظیفه‌شو درست انجام نمیده. من بس. یادم حالا یه مثال جالبی برای شما بزنم اینا.
بفهمید.
مثلا از ما مثال دارم میگم، ما مثلا وظیفه‌مون اینه که توی مباحث دینی، مباحث دینی رو یه جوری انجام بدیم که خدا فرموده، نه اونجوری که مثلا دلمون میخواد یا مثلا خوشمون میاد و اینا، هم خدا فرموده. مثلا خدا در نماز از ما صبح دو رکعت خواسته، ظهر و عصر دو تا چهار رکعت خواسته، مغرب و عشا سه رکعت، چهار رکعت خواسته، هفت رکعت. خب شما مثلا همین نماز رو میگید یه آقایی داره میخونه 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت دو تا نمازش طول میکشه، خب این جالبه بره جماعت وایسته، چی میشه؟ یه دیگه مثلا کار دارن یا یه دیگه جوونن حوصله ندارن کنن. من یادم هستش که یه مسجدی من پیش نماز بودم، اینو میمدم گفتم آقا بین دو نماز، نماز شب اول قبر بخون، نماز، گفتم ببین نماز شب اول قبر، نماز لیلت و دفن، هر موقع شب میشه خوند.
بله.
قاج موقع دقت بکن میخوام چی بگم. من بله. منظورم با این مثال آوردم ملموس باشه. هر موقع شب میشه خوند. اما بهتر بعد از نماز عشا خونده بشه. حالا اونا میخواستن منظورشون چی بود؟ میگوزن بین نماز مغرب عشا بخونیم یا هر کی هم عجله داره نداره فلان اینا مجبوره بشینه نماز دوم مونده.
بودم ما بچه‌ها لازم کمیت می‌خواستم بیشتر خونده.
آره.
بله.
من به اینا میگفتم چیزی که خدا گفته شما چرا انجام نمیدید؟ چیزی که عشقتون میکشه دارید انجام میدید. چیزی که میلتون میگه. بودم میخواید برید مثلا بگید که برای ننه ما 200 نفر نماز لیلۃ بابا یه نفرم بخونم ما با تیب خاطر فلان. ببین دین فهمی یعنی این. دین فهمی یعنی نگاه میکنید پشت 6 تا جوان نماز اقتدا کردن.
بله.
نماز چنان با سرعت میخونه که اینا علاقمند بشن به دین.
همینطوره.
این دین فهمی. من بگم تکلیف محوری اصل دینه. التفقه فی دین یعنی من بفهمم. مثلا من دیروز خانم دیروز دیدم یا آقا پسری سگ داره میچرخونه.
بله.
آقا پسری. رفتم جلو مثلا انتظار نداشت من اینجوری برخورد کنم. گفتم سلام ارباب. میگه گفت سلام آجا تو خیابونه آجا گفتم که اسم سگت چیه؟ گفت یادی اسمی گفت یادم نی. گفتم که اسم خودت چیه؟ گفت مثلا اسمم بلان. گفتم بیم پسرم شما میدونی که این سگ کجا بیشتر دوست داره باشه یا نمیدونی؟ گفت یه خود فکر کرد حالا میدونست نخواست بگی من گفتم. گفتم ببین این سگ توی باغ تو بستان تو فضای بزرگ
چه سگای دیگه
آه. آه. اینجوری بیشتر علاقه داره. اما تو اینو آوردی توی آپارتمان 50 متری 40 متری علاقه خودتو داری بر سگ تحمیل میکنی. حالا من خودت میبرزم تو اینجا داری خدمت میکنی.
بله.
یه خود فکر کرد گفت به من گفت آقا حق با شماست. بله. حالا من میتونم یه برخورد دیگه بکنم.
بله.
یه مثلا اثر بدی داشت یعنی این میره به رفیقاش میگه ببین ببین میخوام بگم که در جامعه تراز انقلاب اسلامی برابر با مؤلفه‌های گام دوم
بله.
این رهبر شما دقت کنید مخاطب جووناست. بابا یه مدلی حرف بزنید که جوون زیبایی‌های دین رو بفهمه. زیبایی دین رو بفهمه.
بله.
من یه جمع بیرم سخنرانی خواهم دکتر.
بله.
یه جمع بیرم برای نخبه ها.
بله.
وقت دارم بگم.
بله بفهمید.
بعد این نخبه ها با زن و بچه با هم بیان.
بله.
زن و بچه بچه هاشون هم بیارن. نخبه علمی هن اینا.
بله.
بعد میخوام برم اونجا میرم بچه کوچولو هم من جیبم رو پر از بادکنک میکنم. جیبم مثلا 10-20 تا بادکنک میگیرم.
بله.
این بچه‌ها دونه دونه مثلا روز اولی خوب وای می‌زدن از دور نگاه می‌کردن صدای این بادکنک باد می‌کردم بچه‌ها کم کم دیگه اومدن. بعد به این باباهاشون میگم میگم ببین این بچه‌ها از شما خودتونم باید یاد بگیرید. این بچه‌ها هم از هم ما بچه بودیم علت اینکه من رفتم معمم شدم آخوند شدم و دانشگاه تهران مجزا از دیپلم دکتری تاریخ شروع کردم خوندم فلان اینا. اما حوزه بیشتر چیه ما؟ چرا علاقه من شدم به حوزه؟ یه معممی زمان شاه بود قبل انقلاب.
بله.
این می اومد نماز میپرسید احکام میپرسید هر کی خوب بلد بود بگه جایزه میداد. اون زمان
تأثیر فکریش روی شما باقی مون. بله.
اون زمان خودنویس اونم اون زمان مثلا فلان اینا. خب چقدر تأثیر داشت. حالا ما میخوایم بگیم مؤلفه اصلیه و مهمه بیانیه گام دوم تراز با انقلاب اینه ما چه بکنیم زیبایی های دین در جامعه مخاطب و محور ما که جوانان هستن به معنای واقعی جا بیفته. یه دختر خانمی دانشجو سر کلاس من مثلا شرکت کرده بود اون دختر من دانشگاه تهرانم دانشگاه دیگه هم میرم برای تدریس اما هیئت علمی رسمی دانشگاه تهران هم دیگه گاهی دانشگاه دیگه میرم میگم بچه ها به نظرتون مثلا یه نفر هیئت علمی رسمی دانشگاه تهران باشه چه دلیلی داره بیاد دانشگاه دیگه هم درس بده؟ برای حق قدرتش که قطعا نمیاد چون اونجا حقوق کامل داره، برای پرستیژ هم نمیاد چون بهش اونجا
تهران بالاتره،
دانشگاه تهران اینجا. گفتم فکر کن برای چی میاد، گفت لطف داری دوستان. گفتم نه لطف نیست، لطف نیست. گفتم بچه چیه؟ گفتم علتش اینه که من شما رو مثل بچه های خودم دوست دارم. چطور دوست دارم؟ مثلا بچه های خودم که نخبه های علمی هم، بچه های خودم نخبه هم
ماشالله
علمی خیلی الحمدلله، بگم چطور دوست دارم یه معلم کامل بره سر کلاس؟ بخاطر هم میگم چون بچه های خودم هستی. خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ دختر خانم بعد از جلسه اول میاد پیش من میگه که من پدر مادرم من درک من نمیفهمن. میگم خب الان من باید چیکار کنم برای شما؟ میگه من میدونم شما میتونی با اونا حرف بزنی، باش خب تلفنشون رو بزنیم. میگه نه از شما خواهش میکنم بیا خونمون باشون حرف بزن. گفتم با. بعد رفتم خونه شون دیدم دختر یه ورزشکار معروفه،
بله
یه مثلا مادرش هم خواهر شهیده. بعد نشستم صحبت کردم فهمیدم این دختر خانم یه مشکلات عدیده‌ای داره. بعد به مادرش گفتم که خواهرم شما چجوری با این رفتار میکنی؟ گفت نه این بی تربیت، حجابش خوب نی فلان نیم. گفتم چرا اینجوری میگی؟ تو رفاقت کن با دخترت ببین چقدر خوب میشه. کی رفاقت کردی باش؟ گفت رفاقت چیه فلان. نشستم براشون کلی رو ببینید. میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ما به جای اینکه دنبال کلمات ببخشید ها کلمات چیز بریم، وبینار و سمینار و دوبینار و ششبینار و اینا بریم، یه خورده بیایم عادی مسلمونی زبون خودمون، زبون ملی خودمون حرف بزنیم. بابا با جوون با من همین الان داشتم از همین پلا میمدم پایین،
بله.
این کسی که اومده دنبالم بزن مجید کنه، بله. چطوری کجا بچه کجایی کجایی هستی فلان. همین دو سه دقیقه سعی میکنم ارتباط بگیرم
درسته.
صحبت کنم
درسته.
ببینید پیام و مؤلفه اصلی این مسئله تراز انقلاب بفهمیم جوانان که عنصر اصلی جامعه هستن،
که تاکید مقام معظم رهبری روی جوانان هست، بله درسته.
چه مدلی رفتار کنیم؟
درست میفرمایید.
اولین نکته که از اون اتفقوف الدین در
بله توجه به ایدئال ها و البته کشف استعدادها که شما هم در مثال هایی که فرمودید بهش پرداختید میتونه مؤثر باشه. البته نیازسنجی جامعه هم خانم دکتر قوی و اجرایی بودن برنامه ها هم میتونه در دستور کار قرار بگیره و جزء مؤلفه های جامعه تراز انقلاب باشه. گاهی اوقات ما برای خودمون زیرساخت هایی رو در نظر میگیریم یا نیازسنجی های جامعه رو بررسی میکنیم، اما این نیازسنجی ها قابل اجرا نیستند. اگر قابل اجرا نباشند خب قطعا جامعه ما رو به سمت جلو سوق نخواهند داد و ما اون تمدن نوین اسلامی رو بهش نخواهیم رسید. بیا یه مقداری بریم روی بحث های فرهنگی، چون آقای دکتر قهرمانی اینجا هم به بحث های فرهنگی اشاره کردن. حضرت آقا به استقلال فرهنگی اشاره فراوانی دارن و این میتونه جزء یکی از اون مؤلفه های جامعه تراز انقلاب باشه که مهمتر از استقلال سیاسی و اقتصادی حتی اونو دونستن. در این زمینه ما چه راهکارها و چه نقشه راهی رو میتونیم داشته باشیم؟
ببینید ضمن این که استفاده کردیم از مظهر جناب آقای دکتر قهرمان نژاد تشکرم بکنیم و به واقع همطور که آقای دکتر فرمودن،
بله،
ما بر اساس انقلاب اسلامی و بر اساس اسلام به جای حق خواهی که هر کسی فکر حق خودش باشه و حقوق خودش رو فقط بخواد پیدا بکنه و دنبال حق، مثلا جنبش زنان برای حق خواهی زنان، جنبش دانشجویی یا هر حرکتی که بخواد حق خودش رو فقط ازش در واقع دفاع بکنه، اگر تکلیف محور باشیم که فرمودن. تکلیف محور یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که خداوند مقرر کرده رو خوب بفهمیم و عمل هم بکنیم. یعنی همطور که میفرمایید در اجرا فرمودید،
عرض کردم،
فقط این نیستش که ما بفهمیم. یه روحانی سالها میره و تلاش میکنه درس رو در حوزه علمی یاد میگیره، اما شاید دور از اون نیاز و اقتضاعات زمان خودش، بله خیلی کتاب های مختلف رو بلده بخونه، صرف و نحو و هر کتابی در تفسیر، و بالاخره اون فرایند طلبگی رو به لحاظ علمی طی میکنه، اما شاید به لحاظ شخصیتی نتونه خودش رو تطبیق بده به جامعه زمان ما.
بله.
و اون چیزی که شما فرمودید که اجرایی تر و با یک نگاه فرهنگی ببینید، من در بین نگاه های فرهنگی اینو میخوام بگم، مثال میزنم براتون، جوانان خب مرکز ثقل بیانیه گام دومه، یعنی مخاطب اصلی همه ما و خود بیانیه مرکز ثقلش در واقع جوانان، جوان است که باید گذشتش رو بفهمه همطور که در بیانیه آقا میفرمان، حالش رو بفهمه، آینده رو هم چشمنداز نگاری بکنه. اما این جوان در فرایند در واقع کشاکش